هستید میتونید بگید که الان کدام نقطه کشورمون هستید. ضمن این که سوال ما رو هم میتونید پاسخ بدید، عرض کردم خدمتون با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی که اعلام کرده بر اساس این مصوبه مهریه‌های بالای 14 سکه بهار آزادی زندانی نداره، نظر شما درباره این مصوبه مجلس چیه؟ آیا این مصوبه باعث تضعیف پشتوانه زنان در زندگی مشترک میشه یا باعث تسهیل در ازدواج و تشویق مردان به ازدواج؟ نظرتون رو برای ما به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. اینجا برنامه به وقت گفتگوه، برنامه‌ای که یک مجله گفتگو محور با موضوعات مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی در خصوص مسائل روز. این مجله رادیویی با شما صحبت میکنه، در خصوص مسائل روز به گفتگو با کارشناسان مینشینه و سعی میکنه که موضوعات مختلف روز رو دربارش بحث و گفتگو چالش داشته باشه. در خدمت شما عزیزان شرمنده هستیم، همچنان از رادیو گفتگو، برنامه به وقت گفتگو، و امیدواریم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. عزیزان، در برنامه به وقت گفتگو ما سعی میکنیم موضوعات مختلف به روز رو دربارش صحبت بکنیم و نظر کارشناسان مختلف رو در این خصوص بگیریم. در خصوص این حالا گفتگوها شما اگر نظری داشتید، اگر مطلبی داشتید، حتما لطفا با ما در میون بگذارید از طریق سامانه پیامکیمون، سامانه پیامکی 301035. امیدوارم که با ما همراه باشید. در این لحظه میخواییم باز یک گفتگو داشته باشیم، گفتگوی میخواییم بکنیم با کارشناس مسائل سیاسی. قبل از اینکه صحبتمون رو آغاز بکنیم با جناب آقای دکتر حمید رضا اعتمادی، کارشناس مسائل سیاسی، اجازه بدید من اشاره بکنم به قطعنامه‌ای که پس از 12 سال گفتگو در مورد فعالیت‌های هستی ایران با اعضای گروه 5+1 در تاریخ 22 تیر ماه 1394 توسط تیم مذاکره کننده ایران از وزارت امور خارجه به ریاست وزیر امور خارجه وقت به سازمان ملل مطرح شد، معرفی شد. این قطعنامه عنوانش قطعنامه 2231 هست. حالا درباره مفاد این قطعنامه میخواییم صحبت بکنیم با جناب دکتر حمید رضا اعتمادی که خدمتشون سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
الله الرحمن الرحیم، بنده من زیاد ابو سلام دارم خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید، ممنون، متشکر. جناب اعتمادی، درباره مفاد قطعنامه 2231 برای ما توضیح میدید چه مفادی رو داره و برای سیاست خارجی ایران چه معنایی رو داره این قطعنامه؟
این قطعنامه 2231 در واقع تو سالهای چند سال پیش بین ایران و 5 کشور در واقع 3 تا اروپایی، چین و روسیه و آمریکا در واقع یک همسانسازی شد که در واقع با انرژی هسته ایران به یه نقطه اشتراکی برسن و سه جلسات مشترک فراوان که ایران هم جزی از اون بود به این نتیجه رسیدن که در واقع قطعنامه در چارچوب عقودی که منشور ملل متحد میگه مصوب بشه. یعنی در واقع اون چی که مصوب شد این بود که تمامی قطعنامه های علیه ایران در شورای امنیت بازتاب این قطعنامه
بله.
در واقع از بین بره که رفت و در کنار این هم در واقع ایران و متحد بشه در چارچوب قواعد به اصطلاح انرژی هسته‌ای خودش دنبال کنه که تا حالا میکرده، یعنی اونها بر اساس معیارهای خودشون و اذیت آزاری که و توطئه‌ای که علیه ایران میکردن به نوعی در واقع یه نوع تحمیل مسیری رو که ما بارها اعلام کردیم که نه به دنبال سلاح هسته‌ای هستیم نه به دنبال این هستیم که در واقع قدرت هسته‌ای خودمون رو از صلح‌آمیز بودن به سمت نظامی‌گری ببریم. علی‌رغم این قطعنامه مصوب شد سال 96 و معروف قطعنامه برجام به اول یا به اصطلاح اقدام مشترک معروف شد.
خواهش کنم. خب یک نامه مشترک ایران و روسیه و چین به سازمان ملل فرستادن درباره این قطعنامه، در خصوص این نامه هم توضیح می‌فرمایید که چی بوده؟
وقتی اسنپ‌بک و این سه تا کشور اروپایی انگلیس، فرانسه، آلمان علیه جمهوری اسلامی ایران تو شورای امنیت مطرح کردن، در واقع بعد از اینکه در واقع این نامه رو این حرکت سه تا کشور منجر به یک نامه شد یا قطعنامه شد علیه جمهوری اسلامی به نام اسلحه رو یا مکانیزم ماشه رو به اصطلاح عنوان کردن، در حالی که مکانیزم ماشه زمانی برای پیدا میکنه ماده 36ش که جمهوری اسلامی ایران به تعهداتش عمل نمیکرد. تنها کسی که به تعهداتش توی این مدت یعنی حدود 10 سال اخیر عمل کرد جمهوری اسلامی ایران بود و همه اون تعهداتش رو انجام داد و بنابرای صحبت هایی که NPT کرد و دبیر کل NPT هم انجام داد پیش از 10 بار اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران به تعهداتش عمل کرد. اما ابتدا آمریکا نقض کرد و خودشو خارج کرد از برجام و سپس این سه تا کشور به مفهوم این که در واقع زیر بارکود آمریکا هستن نقش پلیس خوب و بد رو بازی کردن و در نهایت به اینجا رسیدن که پس از جنگ 12 روزه دیدن نمیتونن به نتایج خودشونو برسن، اسنبک رو عملی کردن و علیه جمهوری اسلامی ایران به اصطلاح قطعنامه صادر کردن. آلمان، فرانسه، بریتانیا که مجموعی از اتحادیه اروپا هستن در واقع تحریم‌های غیرقانونی رو علیه ما به اصطلاح در قبال این که تو شورای امنیت اسنبک رو علیه جمهوری اسلامی ایران چیز کردن این رو دوباره زنده کنن و فرایند رو به سمت محدود کردن جمهوری اسلامی ایران می‌برن. در مقابل این روسیه چین در واقع علناً اعلام کردن که قطعنامه 2231 شورای امنیت یک پارچه است و برجام جزئی جدا ناپذیر از اون به شمار میره. از این رو بند 11 قطعنامه منفک از بندهای 36 و 37 برجام قابل تفسیر نیست. زمان این اتفاق میفته که جمهوری اسلامی ایران به تعهداتش عمل نمیکرد و اصولا من همیشه گفتم که این اسنبک رو باید برای آمریکا و این سه تا کشور اروپایی انجام میدادیم، نه اینکه انجام میدادن نه اینکه علیه جمهوری اسلامی ایران. جمهوری اسلامی ایران تو چارچوب تعهدات خودش کاملا به تعهدات خودش عمل کرده و در واقع این سه تا کشوری که ما رو به بازی دادن و رهبری هم بارها اعلام کردن نه به اروپا میشه اعتماد کرد نه به آمریکا و عدم تعهد اونها علنا محروز و مشخصه. لذا روسیه و چین با توجه به تعهداتی که تو شورای امنیت داشتن به نفع جمهوری اسلامی ایران نامه‌ای رو زدن و اون بر اساس مفاد برجام و مفاد منشور ملل متحد در واقع ناقص حکم دونستن و به نفع جمهوری اسلامی ها نامی رو به دبیرکل محترم شورای امنیت دادن. لذا تلاش این تا کشور برای فعالسازی اسنپ‌بک یک رفتار سیاسی به خصوص فرانسه از حیث حقوقی و شکلی این رو میدونه، خود اینها میدونن که در واقع این اسنپ‌بکی رو که علیه جمهوری اسلامی ایران زدن در واقع ادعایی پیش نیست، ادعا سیاسیه و در چارچوب این که بتونن جمهوری اسلامی ایران به تعبیر آقای ترامپ حرف کشکن خودشون کنن، و چون جمهوری اسلامی در چارچوب استقلال درون سرزمینی و برون سرزمینیش در حوزه سیاست داخل و خارجیش نمیخواد زیر بارکود قدرت های برتر باشه و در چارچوب نهادهای بین المللی میخواد به مسیر خودش ادامه بده، در اینچه اونها این شرایط رو برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کردن.
بله، الان با این نامه مشترک ایران، روسیه و چین فرستادن برای سازمان ملل، رابطه ایران و غرب چه مسیر رو طی خواهد کرد و آیا شرایط و زمینه ساز تنش جدید میشه یا فرصت برای مذاکره دوباره و برطرف شدن مشکل ها؟
آقای دکتر فرهنگ رجایی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی علوم سیاسی لندن بودن، ایشون یه جمله ای توی کلاس مطرح کردن، داستانی تعریف کردن که رفتن توی فرودگاه آلمان اینو اذیت کردن. ایشون گفتن به پلیسای فرودگاه آلمان، گفتن تا زمانی که این پرچم تو دست ماست شما دست از ما نمی کشید. مفهومش اینه که ما تا زمانی که استقلال سیاسی رو داریم، ما تا زمانی که زیر یوغ و اردوگاه‌های قدرت‌های برتر دنیا نمی‌ریم، این اذیت و آزارها وجود داره. یعنی اینطور نیست که حالا فرضاً اسنپ‌بک هم ما بتونیم به اصطلاح تو چارچوب مسائل استقلال سیاسی مونم ندیده بگیریم، چون اونا یه کاری نمیتونه کنن، همه تحریم ها رو انجام دادن، همه جنایت هایی رو که علیه ما قرار بود اونا انجام دادن، همه توطئه ها رو میخوان بکنن، نهایت یک بود سیاسی داره، اقتصادیش که همون تحریم ها رو داریم، یه بود سیاسی روانی داره و از لحاظ حقوق بین‌الملل خود به خود این موضوع در واقع ناقص منشور ملل متحد و ناقص اون برجامه. ببینید با توجه به اینکه بند عملیاتی 8 قطعنامه 231 شورای امنیت تمامی مفاد اون پس از 18 اکتبر 2025 کلاً از بین میره، یعنی دیگه جمهوری اسلامی ایران آزاده و در چارچوب انرژی هستی سلامیزش میتونه روابط خوبی رو با دنیا داشته باشه، و این محدودیت ایجاد کردن به نفع غربه. چرا؟ چون از این مسیر میخواد تو منطقه خاورمیانه ایران هراسی رو ایجاد کنه و ایران نتونه به اون شرایط مطلوب خودش در حوزه اقتصادی سیاسی اجتماعی برسه. بزن محدود کردن جمهوری اسلامی ایران به نفع غربه و غرب نمیخواد ایران در چارچوب استقلال سیاسیش در واقع به نقطه مطلوب برسه، و چون اگرم برسه قطعا تو منطقه خاورمیانه که در واقع منطقه مهم و استراتژیک برای جامعه بین الملل در واقع کشوری بزرگ و قدرتمند در بیاد، گرچه ما همین الان هم هستیم تو حوزه‌های مختلف قدرت بازدارندگی مناسبی داریم، در حوزه دیپلماسی اونی قدرت خوبی داریم، اما غرب موانع ایجاد میکنه. اسلام ایران، چین و روسیه با مشارکت دیپلماتیکی که داره انجام میدن در واقع تعهدات خودشون و تعهدات جمهوری اسلامی ایران رو دارن بیان میکنن، لذا آمادگی لازم رو هم داریم. ما هیچ وقت هم نگفتیم مذاکره نمیکنیم یا مثلا به تعهداتمون انجام ندادیم، انجام دادیم و سرمون هم بالاست، یعنی سر جمهوری اسلامی ایران، پرچم جمهوری اسلامی ایران علنا در این موضوع که به تعهدات برجامی انجام داده همه هم میدونن، اما غرب برای این که به تعبیر آقای ترامپ ما حرف گوش کن بشیم در واقع نمیخواد به اصطلاح باور این رو داشته باشه، لذا از حربه هایی مثل شورای امنیت، مثل جامعه مجمع عمومی سازمان ملل و مسائل حقوق بشر به اشکال مختلف موانع علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد کردن.
بله، پس نکته کلیدی است و به اون توجه داشته باشیم اینه که غرب سر سازگاری با ما نداره و تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران این پرچم استقلال، آزادی و نظام مقدس خودش رو در دست داره، غرب مخالفت‌های خودش رو خواهد کرد و ما مشکلاتی با اینها خواهیم داشت. ولی در هر صورت ما امیدواریم که بتونیم تنش‌های کمتر بکنیم و بتونیم ضررها کمتر بکنیم و البته مطمئناً این میسر نیست مگر قدرتمند شدن ما در ابعاد مختلف و پرقدرت شدن ما در عرصه‌های بین‌المللی که بتونه دشمن رو کاری بکنه که از ما صرف نظر بکنه و دیگه کمتر خلاص به خود اذیت بکنه.
ببینید دعوای سیاسی بین دو تا کشور یا بین کشور چند کشور همیشه وجود داره، اختلافات سیاسی همیشه وجود داره. اینطور نیست که اگر فرضاً همه مسائل هم حل شد تفاوتی با چیز نشه. رهبری فرمودن دعوای ما با دعوای غرب با ما دعوای با ما نداشتیم. دعوای غرب با ما دعوای سیاسی یا مسائل اقتصادی اینا نیست، دعوای ماهیتیه. یعنی غرب در مسیر استقلالی خودش میخواد ایران رو زیر بارکد خودش ببره و چون این ماهیت قصه بودی داره، به تعبیر حضرت امام مذاکره بین گرگ و میش هم هرگز به وجود نخواهد آمد. ما چون میش نیستیم، ما در حوزه قدرت منطقی و حتی فرامنطقی در شرایطی که دنیا به سمت چند جانبه گرایی داره حرکت میکنه و ایران یکی از نقش‌های بزرگ این چند جانبه گرایی رو داره، غرب میخواد ما رو محدود کنه و ما همچنان قدرتمند داریم پیش میدیم، گرچه اذیت و آزار میشیم، گرچه اقتصاد ما شرایطش بحرانی شده، اما ملت ایران باید بدونن که ایستادگی نتیجهش آزادگیه، نه بندگی یک کشور قدرتمندی مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، عذر میخوام، حالا هر کشور قدرتمند دیگه هم فرقی نمیکنه. دنیای آنارشیک بین المللی یک دنیای بی قواعدیه و اگر این قواعد در چارچوب حقوق بشر ملل متقاعد میشد، اینقدر جنایت توی چارگوش جان ایجاد میشد. شما نگاه کن الان آمریکا توی کارکاس و ونزوئلا داره چیکار میکنه، همه میخندن که برای ایجاد مثلا چند تا باند مواد مخدر این همه تجهیزات نظامی اونجا برده، در حالی که همه هم میدونن که به خاطر منافع اقتصادی آمریکا توی ونزوئلا از بین رفته، روسیه و چین و ایران در واقع اونجا نفوذ کردن در چارچوب روابط درستی که با به اصطلاح رئیس جمهور به نزولا دارن، در واقع آمریکا میخواد اونجا رو به یه شکلی این رئیس جمهور رو بردارن به اهداف خودشون برسن. یا توی آفریقا شما توی مدت این ده ها هزار نفر رو کشتن و اونجا رو بحرانزا کردن، قطعا بدون این قرط اونجا نقش داشته، فرانسه، انگلیس و آمریکا اونجا نقش مستقیمی داشته در این بحران های سودان و آفریقا و تو خاورمیانه هم اینجا مشاهده میکنه. همین اواخر دعوای چین و ژاپن رو نگاه کنید، قطعا بدونید رضاهایی از حرکت های غلط غرب و آمریکا تو این دعوای بین چین و ژاپن بر اثر این که حالا ما این کار رو میکنیم، نه شما اون کار میکنیم، چرا اومدی بازدید کردی، چرا وزیر جنگت اومده فلان جزیره اومده این کار کرده، اینا همه بازی های سیاسیه که در واقع تنش های موجود در سطح جهانه. لذا این قواعدی بین که بین کشورها وجود داره، دیپلماسی دو یا چند جانبه گرایی که وجود داره، اگر همه رعایت کنن جهان به این شکل نمیشه و چون جهان نمیخواهد، جهان سیاست بین الملل توسط قدرت برتر نمیخواد به این شکل باشه، جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسو با اون مثل روسیه و چین در مسیر حذف یک جانبه گرایی و یک تعادل روان شناختی در حوزه بین کشورها داره ایجاد میکنن. قطعا هم ایران و کشورهای مثل نوظهوری مثل روسیه، چین و هند مسیری رو طی میکنن که آمریکا و غرب در واقع در نهایت بازنده این کار خواهند شد
انشالله.
اما هزینه داره دیگه، ایران تا الان هزینه شو داده، ملت ایران تا الان هزینه شو داره و امروز هم اگر ما ایستادگی میکنیم و مقاومت میکنیم برای اینکه میخواییم خودمون باشیم، کشور خودمون باشیم، خودمون اداره کنیم. در چارچوب اول من بارها عرض کردم سال 58 ما بعد پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران نماینده دائم به صدام بدون اساس. مفهوم این چیه؟ یعنی ما نهادهای بین‌المللی قبول داریم، ما منشور ملل متحد رو قبول داریم، در چارچوب همین قواعد می‌خوایم با دنیا رابطه برقرار کنیم. ولی غرب نمیخواست، چون ایران رو میخواد تحت سلطه خودش قرار بده، ایران رو میخواد در حساس‌ترین نقطه دنیا حرف گوش کنه خودش رو کنه. و ملت ایران در طول تاریخ ثابت کردن که اقتدار در اون سرزمینی قدرت میاره. رهبری هم بارها تاکید کردن باید قدرتمند بشیم، اگر این قدرت رو نخواهیم ضعیف میشیم.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم از توضیحات که فرمودین، ممنون و متشکرم از نکات ارزشمندی که بهش اشاره کردید و سپاس از همراهیتون با به وقت
گفتید. من درمان پرنم عجب.
خواهش میکنم، اختیار دارید. نه، توضیحاتون کاملا شفاف و واضح بود و سپاسگزارم از همراهیتون.
زنده باشی، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، صحبت کردم با جناب دکتر حمیدرضا اعتمادی، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص نامه مشترک ایران و روسیه و چین به سازمان ملل درباره قطعنامه 2231.
جادوی دل فریب بالا بلندان، زیمای بی نظیره، مشکل پسندم، شاهکار دل نشینه، شیرین زبانم، نازد نشسته برده دردان جانم، مجنونم از نگاه باقه تمامم، با خمد پای تو افتادم به دامم، تو به من مست مست روی تو همه جان، تو به من که در آل توی تو همه
فیلم تقدیم میکنم.
چرا فساد امسال کم کرده؟
دوباره فنوبوشه گرفتی؟ دوباره بگیسی چل سال قبل؟
این شادابادی ها خبر دارن این دختر رو کجا داره میره؟
من به بابا گفتم تو خاتون راضی برگشت نمکنم برمیه میگردم.
شما خیلی بیجا میخونی؟
با فاطمه گودرزی، محمد فیدی، سیاوش خیرابی، امیر نژادخان، یدالله شادمانی، علی رضا خمسه. در روزی روزگاری آبادی، هر شب ساعت 22 از شبکه یک سیما.
در خدمت شما عزیزان هستیم، امیدواریم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. همچنان برنامه ما برنامه به وقت گفتگو قرار شد که شما ما همراهی بکنید. 3035 اگر نظری دارید، اگر نکته‌ای دارید، اگر مطلبی دارید، این مطالب ارزشمندتون رو ما بخونیم، برامون پیامک بزنید. اما الان می‌خوایم راجع به موضوع دیگه صحبت بکنیم، موضوعی که مطمئناً خیلی‌ها براشون جذاب خواهد بود. موضوع درباره بحث افزایش قیمت خودروهای مونتاژی است، خودروهایی که ما این روزها میبینیم قیمتشون یک قیمت بسیار عجیب غریبی شده، داره بالا میره و دقیقا همین خودروها معادل همین خودروها و این همین خودروها و همین عناوین و همین برندها در کشورهای دیگه قیمتش خیلی کمتر از آن چیزی است که ما در ایران داریم خریداری میکنیم. حالا با احتساب حساب گمرکی اینا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که یه افزایش قیمتی پیدا میکنه توی ایران دیگه خودروها، اما عجیب اینجاست که این افزایش قیمت دست اون افزایش قیمت گمرکی رو هم از پشت بسته. و حالا چرا اینقدر قیمت رو میره بالا؟ اجازه بدید که از جناب آقای مهندس محمد رضا نجفی، جناب مهندس محمد رضا نجفی منش، رئیس انجمن همگن قطعه سازان کشور، این سوال رو بپرسیم که الان پشت خط ارتباطیمون هستن و من خدمتشون سلام عرض ادب احترام و صبح بخیر دارم.
بنده هم عرض سلام ادب و احترام و صبح بخیر خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم دارم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید جناب نجفی منش. چرا بازار خودروهای مونتاژی از کنترل خارج شده و قیمتش همطور بی‌رویه داره بالا میره؟
ببینید، نه فقط خودروهای مونتاژی، تمام قیمت‌ها شما تو جامعه نگاه کنید همه چیز از کنترل خارج. حالا شما اون قوطه لایموت مردم نمیدونم برنج و گوشت و نون و همه اینا می‌بینیم که داره همجوری بالا میره. دو تا علت پشت این قضیه هست.
خب ببینید، ما راجع مثلا یه سری از مواد غذایی اینا صحبت کردیم، در خصوص مثلا ماست و لبنیات اینا ما تو همین برنامه گفتگو داشتیم، ولی عجیب اینجاست که توی قیمت خودرو نه انقدر دلار افزایش قیمت داشته، نه انقدر قطعات داخل کشور تولید شده که بگیم حالا قیمت تولید شده قطعات بالا بوده با توجه به هزینه ها و مسائل از این دست. یه مرتبه اینو قیمت ها عجیب و غریب داره بالا میره توی خودرو، خصوصا خودروهای
متاسفانه اینجوریه تو کشور. خیلی هم دوست ندارن اینجوری باشه، اما واقعیت اینه قیمت ها با نرخ دلار بازار آزاد نوسان میکنه. حتی ممکنه اون عرضی که گرفته باشه با عرض فرض کنید که همون نرخ 70,000 تومان باشه، اما عملا با نرخ 115,000 تومان معامله و کار میشه. این یه واقعیتی است که تو اقتصاد ما وجود داره که هستش و این رو خیلی سخته که بشه با این قضیه برخورد، چون منطقش میگه آقا الان دلارش اینقدر، قیمتش هم اینقدر، ضرب میکنه و میگه قیمت این، ولو اینکه با اون عرض کمتر هم اینو آورده باشه. این اتفاق داره میفته.
آخه نمیدونم، حالا قیمت دلار اینقدر افزایش نداشته آقای نجفی منشا؟
شما نگاه کنید از چند سال پیش نگاه کنید، ما از نرخ دلار 1,000 تومان اومدیم 1,200 تومان، اومدیم نمیدونم 12,000 تومان، اومدیم 30,000 تومان، اومدیم 40,000 تومان، اومدیم 70,000 تومان، الان رفتیم بالای نزدیک 120,000 تومان. به همین یعنی چیزی که اون موقع وجود داشته الان با همون نسبت تو منطقه باز من قبول ندارم، یعنی خود من مدافع مطلب اصلا نیستم، میگم اینقدر برای مواجهه با اینقدر باید تولید زیاد باشه که بازار اون منطقه خودشو اعمال بکنه و رقابت و ارزش و منطقه عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت باشن. اما چون اون ارزم بعد کفایت نیست، این استش که بازار این رفتار رو از خودش بروز میده.
ببینید، ما الان اخیراً یه هشداری هم از طرف وزیر صمت داشتیم برای خودروسازانی که دارن کار مونتاژ انجام میدن.